مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی. درس هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بخش سوم کتاب اختصاص داره به منطق تصدیقات. عرض کردیم که منطق در دو بخش تصورات و تصدیقات تنظیم شده. در بخش تصورات به مباحث تعریف، ضوابط و شرایط تعریف صحیح پرداختیم. در بخش تصورات به بیان تعریف و شرایط و ضوابط تعریف صحیح پرداختیم. در بخش تصدیقات به بیان استدلال و ضوابط و شرایط استدلال صحیح خواهیم پرداخت. مقدمتاً درآمدی داره که میخونیم و وارد مباحث قضیه میشیم. دانستیم که منطق روش درست تفکر را به انسان میآموزد. تفکر هم عرض شد تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلومه. حالا یا تلاش ذهن برای تبدیل مجهول تصوری به معلوم که همون مباحث تعریف میشد، یا تلاش ذهن برای تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم که مربوط میشه مباحث تصدیقات و استدلال. این تلاش ذهنی یا در جهت دستیابی به صورتی معلوم از طریق تعریف، یا در مسیر کشف تصدیق و اعتقادی تازه از طریق استدلاله. حال اگر انسان در جریان اندیشه گاه به خطا و بیراه می رود، لاجرم این ناچار این کج روی فکری در یکی از دو زمینه فوقه، یا تعریفش دچار اشکال بوده و یا استدلالش نادرست بوده. و چون منطق رسالت خطا سنجی فکر را به عهده داره و باید فکر رو از خطا حفظ کنه، باید راه و روش مسون ماندن اندیشه و خطا را در هر دو عرصه تعریف و استدلال بیان کنه. در بخش منطق تصورات که 6 درس قبلی بود، با روش درست تعریف آشنا شدیم. اکنون در بخش منطق تصدیقات به بیان روش صحیح استدلال خواهیم پرداخت. باید دانست ساختمان استدلال آنگاه درست و قابل اعتماد خواهد بود که هم صورت و شکل آن صحیح باشد و هم ماده و مقدمات آن. به این جهت منطق را به دو قسم تقسیم می‌کنند در بخش استدلال: منطق صوری، منطق مادی. این نکته نیازمند کمی توضیحه. صورت استدلال باید درست باشه، یعنی باید قالب و ظاهر استدلال طبق همون ضوابط و شرایط باشه که بعداً خواهد آمد. ماده استدلال باید درست باشه، یعنی باید محتوای مقدمات صحیح و صادق باشند، نه کاذب و نادرست. از مقدمه نادرست و کاذب نمیشه به نتیجه صحیح رسید. بیان این نکته رو در ضمن مثالی عرض میکنم. ببینید، من میگم که زید عالم است، بعضی از عالم‌ها فاسقند و بخوام نتیجه بگیرم که پس زید فاسقه. این نتیجه گیری صحیح نیست و این عدم صحت نتیجه ناشی نمیشه از نادرست بودن محتوای مقدمات. محتوای هر دو مقدمه صحیحه. زید عالمه، بله. بعضی عالمها فاسقند، اینم درسته. پس چرا از این دو مقدمه نمیشه نتیجه گرفت که زید فاسقه؟ به خاطر اینکه بعداً خواهیم خوند در شکل چینش مقدمات بعضی از ضوابط باید رعایت بشه. مثلا یکی از ضابطه اینه که کبرا، یعنی مقدمه دوم، باید کلی باشه. از کبرای جزئی نمیشه به نتیجه رسید. بله، اگر این گونه بود زید عالم است، هر عالمی فاسقه، زید فاسق بود. اما هر عالمی که فاسق نیست، بعضی عالم ها فاسقن. و از ضمیمه زید عالم است به بعضی عالم ها فاسقن نمی شود نتیجه گرفت که زید فاسقه. بعدن خواهیم هم کبرا باید کلی باشه. پس این محتوای دو مقدمه صحیح بود، هم زید عالم بود هم بعضی عالم ها فاسق بودن. شکل ایراد داشت، ضوابط لازم و رعایت در صورت مقدمات رعایت نشده بود. گاهی نه، شکل صحیحه، محتوا غلطه. در همین مثال اینگونه بگم زید عالم است، همه عالم ها فاسقند، پس زید فاسقه. صورت درسته، واقعا اگر همه عالم ها فاسق باشند می شود از عالم بودن زید فاسق بودن او را نتیجه گرفت. ولی چه کنیم که کبرا غلطه، همه عالم ها فاسق نیستن. صورت قیاس صحیحه، اگر اون ماده‌ای که در این قالب ریخته می شد درست بود نتیجه صحیح بود، اما ماده‌ای که در قالب کبرا ریخته شده غلط و کاذب و نادرسته. پس منطق هم به بیان شرایط صحت صورت استدلال می‌پردازه که بخش اوله، و در بخش‌های بعدی به بیان ضوابط شرایط محتوای مواد مقدمات خواهد پرداخت که می‌خونیم انشاءالله. به اولی میگن منطق صوری، دومی منطق مادی. دوباره بخونم: باید دانست که ساختمان استدلال آنگاه درست و قابل اعتماد خواهد بود که هم صورت و شکل آن صحیح باشه، مثلا کبرا کلی باشه، و هم ماده و مقدمات آن درست باشه، کبرا صادق باشه. کلی بودن شرط صوری و ظاهریه، کاری به محتوا نداره، هر باشه، همه باشه. اما به اصطلاح صادق بودن به محتوا کار داره، محتوای ما محتوای صادق و صحیح باشه، غلط و نادرست نباشه. به این ترتیب منطق تصدیقات هم در دو بخش مستقل سازماندهی می شود، بخش صورت، بخش ماده. در این بخش با روش درست استدلال به لحاظ چگونگی ترتیب و چینش و ساماندهی استدلال آشنا می شیم، کاری به محتوای مقدمات نداریم. آموزه‌های منطقی درباره ساختار استدلال را به گونه‌ای مرور خواهیم کرد که پس از رعایت آنها استدلال از درستی و استحکام صوری لازم برخوردار باشند. لذا در این بخش ما کاری به محتوای دو مقدمه نداریم، گویا حتی از نمادهای رمزی استفاده می‌کنیم. می‌گیم هر الفی ب هست، اگر هر الفی ب باشد و هر بی جیم باشد، لاجرم هر الفی جیمه. اما اینکه چه محتوای صحیحه چه محتوای صحیح نیست به منطق مادی و بخش‌های بعدی کتاب برمی‌گرده. درس هفتم، قضیه و اقسام قضیه. چرا در درس هفتم به بیان قضیه و اقسام آن می‌پردازیم؟ به خاطر اینکه استدلال ما از تصدیقات تشکیل میشه. مقدمه اول، مقدمه دوم دو تا قضیه تصدیقیه است. پس اول باید قضیه و اقسام قضیه رو بشناسیم تا در بکار بردن قضیه به نحو صحیح در استدلال موفق باشیم. همانطور که دانستیم در این بخش به دنبال یافتن روش درست استدلال هستیم. از آنجا که برای ارائه و بیان هر گونه استدلالی به ناچار باید از قضیه استفاده کرد، پس پیش از بیان روش درست استدلال از لحاظ صورت لازم است نخست با تعریف قضیه و اقسام آن آشنا بشیم. بحث راحتیه. قضیه چیست؟ قضیه عبارت است از مرکب تام خبری. سه تا عنصر در تعریف قضیه اخص شده: مرکب، تام، خبری. علی عادل است یک لفظ مرکب تام خبریه. خب اول ببینیم مرکب منظور چیه، تام منظور چیه، خبری منظور چیه. مرکب مقابل مفرده، تعریفش خواهیم کرد، تام مقابل ناقصه، و خبری مقابل انشائی. مرکب ناقص، مرکب انشائی یا مفرد نمیتواند به عنوان قضیه به اصطلاح قرار داده بشه و به عنوان قضیه معرفی بشه. قضیه مرکب تام است. منطقیون الفاظ را به دو دست دست میگرد. قبلا هم گذشت، مرکب و مفرد. مفرد چی بود؟ یا جزئی ندارد، تک جزئیه، مثل واو عطف، مثل فاء عطف، مثل لام جر. یا نه، اگر هم اجزا داره، اجزاش بر اجزاء معانی دلالت نداره. اینطور نیست که هر جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت داشته باشه. مثالشو میزنم. طبعا مرکب چیه؟ مرکب به لفظی میگن که اجزایی داره و هر جزئی از اجزای اون بر جزئی از معنا دلالت میکنه. اول بخون تا توضیح بدم. مفرد چیست؟ لفظیست که یا جز ندارد، خب از بس خارجه، مانند واو حروف عطف. یا اگر دارای جز است، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کند، مانند عبداللهی که به عنوان اسم شخصه. یه بار دیگه هم توضیح دادم که عبدالله اگر به معنای بنده خدا باشه مرکبه. چرا؟ چون عبدالله دو جز داره، عبد الله. اگر معنای عبدالله بنده خدا باشه این مرکبه. چرا؟ چون هر جزئی از دو جزء لفظ بر جزئی از دو جزء معنا دلالت میکنه. عبد عبدالله بر بنده، الله عبدالله بر خدا دلالت میکنه. بنده خدا هم که معنای عبدالله است. این میگه مرکب. اما اگه عبدالله اسم شخصی باشه، معنای عبدالله اون شخصه. عبدالله رو وضع کردیم برای اون شخص. خب اون شخص اجزا داره، دست و پا و سر. عبدالله هم اجزا داره، عبدالله. ولی جزئی از اجزای عبدالله بر جزئی از اجزای معنای عبدالله دلالت نداره. این تو نیست که مثلا فرض کن عبد یعنی طرف راست زید، الله طرف چپ. عبد یعنی سر و گردن زید، الله یعنی دست و پای زید. نه، عبدالله به عنوان یک مجموعه واحد دلالت دارد بر اون شخص. در این فضا عبدالله با زید فرقی نداره. همونطوری که زید زایش به معنی سر و گردن، یایش به معنی طرف راست و دالش به معنی طرف چپ زید نیست، کل زید به معنی زیده. عبدالله علم هم این چنین است، مانند عبدالله به عنوان اسم شخص، که این مفرده. منطقی لفظ مفرد را به اسم و کلمه و اداد تقسیم میکنن. حواستون باشه در نحو کلمه سه قسم شد، اسم و فعل و حرف. در منطق به اسم میگن اسم، به فعل میگن کلمه، به حرف میگن اداد. در منطق هر جا گفتن کلمه، ذهنتون به کلمه در علم نحو نره. منطقی از واژه کلمه فعل و از واژه اداد حرف، بله از واژه اسم همون اسم نحو اراده میکنه. قسم دوم لفظ مرکبه. مرکب اولا جز داره، ثانیا جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکند. اولا دارای جزءه، جزءش دارای معناست، معنای هر جزء آن قصد شده. مثل گل زیبا، گلش بر اون گیاه، زیبا هم بر اون صفت گیاه دلالت داره. حالا این مقدمه چی بود؟ مقدمه بیان تام و ناقصه. لفظ مرکب بر دو قسمه، لفظ تام، مرکب تام و مرکب ناقص. مرکب ناقص و مرکبیه که شنونده را در انتظار میگذاره. اگر متکلم مرکب ناقص رو بیان کنه و ساکت بمونه، شنونده در انتظار، در حالت انتظار باقی میمونه. اما در مرکب تام نه، متکلم میتونه به گفتنش اکتفا کنه و مخاطب و شنونده در حالت انتظار نیست. به اصطلاح نحوی تام یسه و سکوت علیه هاست، اما ناقص یسه و سکوت علیه ها نیست. مرکب تام عبارت است از جمله کامل، به طوری که متکلم میتواند پس از آن سکوت کند و مخاطب نیز در حالت انتظار باقی نمیماند. مثل او خواهد آمد، اگر او بیاید جهان گلستان میشود، ای کاش بیاید. اما مرکب ناقص مرکبی است که معنای آن ناتمام است، متکلم نمیتواند به آن اکتفا کند و شنونده را در حالت انتظار رها میسازد. مانند آسمان آبی، من بگم آسمان آبی و ساکت بشم، خب مخاطب میگه چی؟ خب آسمان آبی چی؟ معنای کاملی از این مرکب به دست مخاطب داده نمیشه. کتاب علی، کتاب علی چی؟ صحیح نیست که به همین مقدار متکلم اکتفا کنه، به این میگن مرکب ناقص. قضیه مرکب تام خبریه، پس قضیه مرکب نه مفرد، تام نه ناقص و خبری است. چرا خبری میگیم؟ چون مرکب تام خودش به دو قسم خبری و انشائی تقسیم میشن. مرکب تام خبری مرکبی است که از واقعیتی حکایت میکنه، جنبه حکایتگری از بیرون خودش رو داره. مثلا میگه گل زیبا است، علی عادل است. خب حالا یا این محتوا با واقع مطابق هست یا نیست. اگر مطابق باشد صادقه، نباشد قضیه کاذبه. ولی حتی قضیه کاذب هم داره حکایت میکنه، ادعا میکنه که محتوای من با واقع مطابقه. مرکب تام انشایی نه، حالت گزارشگری از واقع نداره، یک معنایی رو میخواد ایجاد کنه بفهمونه. مرکبی است که از واقعیتی گزارش نمیکنه، فقط در مقام فهماندن معنایی مثل پرسش، تعجب، درخواست و آرزوست. الان من میگم آیا او خواهد آمد، دارم از واقعیتی حکایت میکنم؟ نه، دارم ایجاد سوال میکنم. به به چه گل زیبایی، ابراز تعجب میکنم، خواهش میکنم به من درس بدهید، درخواست، خدا کند که بیایی، آرزو. یکی از چیزهایی که به وسیله اون میشه بین انشاء و خبر تفاوت گذاشت، قضیه خبری قابل صدق و کذبه، اما قضیه انشایی قابل صدق و کذب نیست، قابل تصدیق و تکذیب نیست. مثلا طرف میگه علی عادل است، میگیم دروغ میگی یا میگیم راست میگی. اما اگه بگه مثلا آیا علی آمد، دروغ میگی معنی نداره، راست میگی معنی نداره، چون اصلا او خبری نداد و خبر هست که متصف به صدق یا کذب میشه. خب پس تا حالا فهمیدیم که قضیه‌ای که در استدلال به او نیاز داریم باید مرکب، تام و خبری باشه. هیچگاه ما در استدلال هامون، نه در مقدمه اولا نه در مقدمه ثانی، از مفرد، مرکب ناقص یا قضیه انشائی استفاده نمی کنیم. اقسام قضیه، قضیه به یه لحاظ به دو قسم حملیه و شرطیه تقسیم میشه. قضیه حملیه یک جمله است، مرکب از موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول، همون نهاد و گزاره فارسی. قضیه شرطی دو یا چند جمله است که بینشون ارتباط برقرار میکنیم. حالا خود قضیه حملی و شرطی هم اقسامی دارن که از روی متن با تطبیق بر مثال توضیح خواهم داد. اقسام قضیه، هر چند قضیه دارای اقسام بسیاری است، اما در اینجا فقط برخی از اقسام آن را بررسی و معرفی میکنیم. قضیه در تقسیم نقص به دو قسم اصلی، قضیه حملیه، قضیه شرطیه. قضیه حملیه چیه؟ چیز رو بر چیزی حمل میکنیم، چیزی رو به چیزی نسبت میدیم. قضیه ایست که در آن به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی حکم شده است. علی عادل است، ظلم زیبا نیست. هر قضیه حملیه از سه جز تشکیل میشه: موضوع علی و ظلم، محمول عادل و زیبا، و اون نسبت است و نیست. موضوع محمول نسبت که بهش رابط هم گفته میشه. به جزئی که چیزی را به آن نسبت میدیم موضوع، همون نهاد فارسی. به جزئی که به موضوع نسبت داده میشود محمول، همون گزاره فارسی. و به آنچه بر نسبت دلالت می کند نسبت حکمیه یا رابط گفته میشه، همون رابط صحیحه، نسبت حکمیه صحیح نیست. بنابراین در این مثال هوا آفتابی است، هوا موضوعه، آفتابی محموله. این استم رابط قضیه است که دلالت می کند بر وجود نسبت بین آفتابی و هوا. قضیه حملیه به لحاظ موضوع به چهار قسم تقسیم میشه: شخصیه، طبعیه، مهمله و محصوره. قضیه حملیه شخصیه اونه که موضوعش شخص باشه، جزئی باشه، کلی نباشه. به قضیه که موضوع آن جزئی است، قبلا گفتیم که جزئی یعنی اون مفهومی که قابلیت صدق بر افراد متعدد رو نداشته باشه. به این قضیه میگن قضیه شخصیه، مثل علی عادل است، مثل کعبه قبلگاه مسلمین است. قضیه طبیعیه و مهمله و محصور هر ستاش موضوع کلیه، اما نحوه انتصاب محمول به موضوع تفاوت داره. طبیعیه قضیه ای که موضوع آن کلیه و محمول کاری به خود موضوع داره، کاری به مصادیق و افراد موضوع نداره. محمول به مصادیق و افراد آن یعنی موضوع تعلق نداره. انسان نوعه، نوع منظور اولین کلی از کلیات ذاتی کلیات خمسه. نوع چی بود؟ اون کلیه که تمام حقیقت شیء رو بیان میکرد. خب انسان نوعه، افراد انسان که نوع نیستن، زید و عمرو بک که نوع نیست، یا حیوان جنسه، افراد حیوان که جنس نیستن. در چنین قضایایی محمول مربوط به مفهوم کلی موضوع، ارتباطی با مصادیق نداره. اما در جیم و دال اتفاقا محمول به مصادیق و افراد کار داره، اما نحوه کار داشتنش فرق میکنه. قضیه مهمله قضیه است که موضوع کلیه نه جزئی، محمول به مصادیق و افراد آن تعلق داره، اما به تعداد یا بگو به کمیت افراد تصریح نشده. نمیگیم همه یا بعضی، هیچی نمیگیم. میگیم انسان شاعر است، نگفتیم همه انسان ها شاعرن، نگفتیم بعضی، انسان شاعر است، کاری به کمیت نداریم. اما محصوره، به کمیت هم تصریح میکنیم، میگیم بعضی از انسان ها شاعرن، همه انسان ها حیوانن، که اگه همه باشه میگن قضیه محصوره کلیه، اگه بعضی باشه میگن قضیه محصوره جزئیه. به قضیه که موضوع آن کلیست، محمول به مصادیق و افراد آن تعلق داره، اما به تعداد و کمیت افراد موضوع تصریح شده، بهش محصوره میگن، مصورم میگن. هر انسانی متفکر است، بعضی انسان ها شاعرن، هیچ انسانی پرنده نیست، بعضی انسان ها عادل نیستن. این هر و هیچ کلیه، بعضی هم جزئیه. به کلیت و جزئیت تعداد افراد در قضایای محصوره اصطلاحا میگن کم قضیه. اگر گفتن کم این قضیه چیه، میگن کم این قضیه کلیه، کم این یکی قضیه چیه؟ جزئیه. پس قضیه مهمله کم نداره، اما قضیه محصوره کم داره، کم جزئی یا کم کلی. قضیه شرطیه، این دومین قسم از اقسام قضیه است. قضیه حملیه بود و شرطیه. حملیه 4 قسمه، میریم سراغ شرطیه. در قضیه شرطی ما با حداقل 2 قضیه سر و کار داریم، هیچ وقت با یک قضیه قضیه شرطیه درست نمیشه. قضیه شرطیه چیه؟ قضیه ایست که در آن به وجود یا عدم نسبتی بین 2 یا چند قضیه حکم میشه. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. 2 قضیه، باران نبارد، دجله خشک رود گردد. میخوایم خشک رود گشتن دجله را به نباریدن باران در کوهستان نسبت بدیم. یا سالبش چنین نیست که اگر انسان عالم باشد حتما سعادتمند خواهد بود. هر قضیه شرطیه دست کم از یک شرط و یک جزا. ببینید اگر باران به کوهستان نبارد شرطه، به سالی دجله گردد خوشرودی جوابه، اگر انسان عالم باشد شرطه، حتما سعادتمند شود جوابه. اینو تو نحو خوندید، اما در منطق به شرط مقدم، به جزا تالی گفته میشه. اصطلاح شرط و جواب در منطق مقدم و تالی است، لذا میگه که به شرط مقدم و به جزا تالی گفته میشه. روی مثال ها هم تطبیق کرده. قضیه شرطیه بر اساس چگونگی رابطه بین مقدم و تالی 2 قسم میشه، شرطیه اتصالیه، شرطیه انفصالیه. در شرطیه اتصالیه ما حکم میکنیم به وجود ملازمه و اتصال یا عدم اتصال و ملازمه بین مقدم و تالی، اما در قضیه انفصالیه ما حکم میکنیم به عناد، منافرت و جدائی یا عدم عناد و منافرت و جدائی بین مقدم و تالی. روی مثال ها واضح میشه. قضیه شرطی اتصالی قضیه ایست که در آن به اتصال یا عدم اتصال، اتصال همون ملازمته، بین دو نسبت، یعنی به ثبوت نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگه یا به عدم اتصال حکم میشه. مثلا اگر خورشید برآید ستارگان ناپدید میشوند، ما داریم حکم میکنیم به ثبوت نسبت بین ناپدید شدن ستارگان و طلوع خورشید. میگیم بین ناپدید شدن ستارگان و طلوع خورشید نسبت وجود داره، بین این دو اتصال و ملازمت وجود داره. یا سلب میکنیم اتصالو، میگیم چنین نیست که اگر بهار بیاید درختان خوش شود. این ارتباط و اتصال بین خشکی درختان و آمدن بهار رو نفی میکنیم. همانطور که ملاحظه شد در مثالهای مذکور به پیوستگی و وابستگی یا عدم پیوستگی و وابستگی تالی و مقدم حکم شده. در قضیه شرطی اتصالی اگر این اتصال و ارتباط و پیوستگی حتمی و اجتناب ناپذیر بشه باشه، میگن شرطی اتصالی لزومیه. اگه نه تقارنی و اتفاقیه باشه، میگن قضیه اتفاقیه. مثاله بالا برای لزومیه بود، برای اتفاقیه هم مثال میزنیم. در قضیه شرطی اتصالی اگر پیوند مقدم و تالی حتمی و اجتناب ناپذیر باشد، به آن شرطیه لزومیه اتصالیه میگن. و اگر مصاحبت و همراهی بین مقدمات و تالی صرفا بر اساس تقارنی اتفاقی باشه، بینشون ارتباط لزومی نباشه، میگن شرطیه اتصالی اتفاقی. اتصالی لزومی مثل اینه اگر روز آغاز شود جهان روشن خواهد بود. واقعا بین روشنی دنیا و شروع روز اتصال و ارتباط و ملازمته. اما شرطی اتصالی اتفاقی، اگر قارون مالندوخ لقمان حکمت آموخت. صحیح هم است، اگر قارون دنبال مال رفت لقمان دنبال کسب حکمت رفت. اما اینطور نیست که آموختن حکمت لقمان منوط و وابسته به اندوختن مال قارون باشه. دومین بخش قضیه شرطیه، قضیه شرطی انفصالیه. عرض کردم قضیه ایست که در آن به اناد و جدائی و منافرت بین دو قضیه یا عدم اناد و جدائی مقدم و تالی حکم میشه. مثلا یا عدد زوج یا فرد، داریم حکم میکنیم که بین زوجیت و فردیت عدد منافرت قابل جمع نیست. یا چنین نیست که یا انسان عالم باشد یا روستایی. بخواهم بگیم بین عالم بودن روستایی بودن منافرت و تضاد و انادی نیست. خب باید دانست که اجزای قضیه انفصالی برخلاف اتصالی هیچ اولویتی به دیگر ندارن. وقتی ما میگیم مقدم و تالی، صرفا تقدم و تأخر لفظی در نظر ماست. میشه هم تالی را به جای مقدم یا مقدم را به جای تالی قرار داد، فرق نمی کنه. بگیم عدد یا زوج یا فرده، یا بگیم عدد یا فرد یا زوج. اگه بگیم یا زوج یا فرده، زوج مقدم فرد تالی. اگه برعکس بگیم فرد مقدم زوج تالی. یا مثلا بگیم چنین نیست که انسان عالم باشه روستایی، یا روستایی باشد یا عالم. اما تو قضیه اتصالی نه، اگر خورشید برآید شرط ستارگان ناپدید میشوند مترتب بر این شرطه، نتیجه این شرطه. نمیشه نتیجه را جای سبب گذاشت. از لحاظ منطقی چینشش به این گونه است. خود انفصالی سه قسم میشه: انفصالی حقیقی، انفصالی مانع الجمع، انفصالی مانع الخلو. در قضیه شرطی انفصالی حقیقی هم جمع دو طرف محاله، هم رفع دو طرف محاله. مثل زوج و فرد، نمیشه عدد هم زوج باشه هم فرد، نمیشه عدد نه زوج باشه نه فرد، بلکه باید یکیش باشه یکیش نباشه. اما در مانع الجمع جمعشون ممکن نیست، رفعش ممکنه. در مانع الخلو رفعشون ممکن نیست، جمعشون ممکنه. قضیه شرطی انفصالی به اقسام زیر تقسیم میشه: انفصالی حقیقی، گسستگی مقدم و تالی، اناد موجود بین مقدم و تالی به نحویه که دو طرف نه هر دو با هم میتونن جمع بشن، نه هر دو با هم میتونن رفع بشن. عدد یا زوج یا فرده، نمیتونه هر دوش باشه، نمیتونه هیچ کدومش نباشه. اما مانع الجمع، اناد و جدائی مقدم و تالی به نحویست که دو طرف نمیتونن جمع بشن، اما هرچند هر دو با هم میتونن رفع بشن، کاغذ یا سفید یا سیاه، نمیشه هم سفید باشه هم سیاه، اما میشه نه سفید باشه نه سیاه. یا مانعت الخلود، ستیز و عناد بین مقدم و تالی در این قضیه شرطیه به نحویه که دو طرف با هم نمیتونن رفع بشن اما قابل جمعن، یا مکافات عمل در دنیاست یا در آخرته. یعنی نمیشه که در هیچ کدوم نباشه، اما ممکنه که در هر دو طرف مجازات و مکافات داشته باشه. اقسام قضیه حملی و شرطیه به لحاظ نسبت هم راحته، یا موجب مثبت یا سالب است و منفی. موجب عدالت زیباست، انسان آزاد است یا بنده، خورشید مغرب طلوع کند، جهان از فروغ عدالت سرشار. منظور ایشون از خورشید مغرب حضرت ولی عصر علیه السلام میتونه عبارت داره که در آخر زمان خورشید از مغرب طلوع کند. سالب منفیه، ظلم پایدار نیست، چنین نیست که دانش پژوه یا عالم باشه یا پریزگار، چنین نیست که اگر انسان غنی باشه حتما مناعت تام، اینا منفیه. به عنصر ایجاب یا سلب، یعنی اثبات یا نفی، در قضیه اصطلاحا کیف قضیه میگن. قبلا با کم قضیه آشنا شدیم، کم جزئی و کلی بودنه، کیف منفی و مثبت بودنه. خب جزئی و کلی کم بود، کیف هم منفی و مثبت بود، در هم ضرب کنیم 4 قضیه ما داریم که ما با این 4 قضیه در استدلالات بعدی خیلی نیاز داریم. با توجه به عنصر کم و کیف میتوان قضایای محصوره را به 4 صورت زیر مشاهده کرد: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. موجبه کلیه، همه انسان متفکرن، کلیه است همه داره، موجبه است مثبته. موجبه جزئیه، بعضی انسان‌ها شاعرن. سالبه کلیه، هیچ انسانی سعی نیست. سالبه جزئیه، بعضی انسان‌ها فقیه نیستن. این 4 تا رو داشته باشید تا در استدلال در جای مناسب از هر یک از این 4 تا بهره مند بشیم و استفاده کنیم. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمی مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv